زندانی فلسطینی رابطه جنسی برقرار کرده. این سرباز البته خودش زن بوده و زندانی مرد بوده. به گزارش رسانه های اسرائیلی این زندانی عضو سازمان فتح بوده و در یک حمله تروریستی مرگبار دستگیر شده. به این سرباز زن در بازجویی ها اعتراف کرده که 4 سرباز زن دیگه هم با این زندانی فلسطینی روابط نزدیک داشتند. به دنبال انتشار این خبر وزیر امنیت ملی و رئیس سازمان زندان های اسرائیل فعالیت سربازان زن ارتش اسرائیل در زندان های امنیتی رو لغو کرد.
این خبر رو رسانه‌های اسرائیلی اومدن پوشش دادن، تجاوز یک زندانی فلسطینی به 5 زندانبان اسرائیل. آخه این تجاوز دیگه نیستش که، شما یه نفر رو برداشتین از تو خونش، دستگیرش کردین، آوردین گذاشتینش تو زندان، حبسش کردین، بعد یه زندانبان خانم گذاشتین بالا سرش، با این آقا وارد رابطه شده، علاوه بر این که خودش وارد رابطه شده، هیچی، رفته 5 نفر اسرائیلی دیگر هم برداشته آورده، اینا هم هر کدوم با این وارد رابطه شدن. اصلا معلوم نیست تو زندانهای شما چه خبره؟ چیه برنامتون؟ عشق ابدی گذاشتین تو اسرائیل؟ بعد شما رفتین خبر کار کردین که بله فلسطینی اومده به زندانبان ما. اصلا آدم نمیدونه خبر رو چطور باید پوشش بده. بعد شاهکار اینجاست، با اینا تو زندان دوست شده، بهشون گفته تلفن بیارین، براش تلفن آوردن تو زندان، براش اینترنت ردیف کردن، قشنگ اونجا برای خودش شبکه سازی کرده، فرماندهی تشکیل داده اون زیر. آقا تو زندانت نمیتونی جمع کنی، زندان. بعد این نتانیاهو میاد جلوی دوربین قیافه میگیره، میگه من حماس رو نابود کردم. باز اگه یک نفر بود من میگفتم شاید یه اتفاقی افتاده، مثلا چه میدونم خفتگیری رخ داده بین زندانی و زندانبان، اما 5 نفر رو سیم کارت بیار و اینترنت برام بیار و تلفن همراه بیار برام، و این دیگه فراتر از یک تجاوزیه که تو رسانه هاتون کار کردین. این تو خونه خودتون بود، همون خونه که به زور غصبش کردین، تو زندانی که خودتون ساختین این کارا رو با شما کرده. حالا شما تصور بکن این اسرائیلی قراره بره مثلا تو اون خرابه های غزه مثلا با حماس و اینا رو جمع کنن، کامل نابودشون کنن. اینا یک نفرشون 5 نفر نیرو شما رو اینجوری مچل کردن تو زندان خودتون، تو چجوری میخوای از پس اینا بر بیای؟ الان چند ساله داری غزه رو میزنی، هنوز که هنوز حماس هست. شنوندگان عزیز، از زندانی خبر قبل که تخصصش این بود که تو یک سیستم بسته راه ارتباطی پیدا کنه و اینترنت پیدا کنه و شبکه سازی کنه، خارج بشیم بریم سراغ یک کسی که تخصصش پیدا کردن مسیر تو مسئله های پیچیده است. آقای شایان اویس قرن. قرن حالا پسوندشون. حالا ما شایان اویس ایشون رو صدا میکنیم. ایشون استاد دانشگاه واشنگتن هستن و برنده مدال آباکوس در سال 2026 همین چند روز پیش شدن که خبرش رو همه ما شنیدیم و خیلی خوشحال شدیم، به عنوان اینکه بالاخره هرچی باشه ایشون یه ایرانیه که این مقام رو کسب کرده. ما افتخار میکنیم به ایرانی‌ها، حالا هر جای دنیا میخوان باشن. ایشون از چهره‌های مهم نظریه الگوریتم هاست، در دنیا ایشون رو میشناسن. این مدال رو برای دستاوردهاش در تحلیل همین الگوریتم ها به دست آورده و خب بعد از اینکه این جایزه رو برد از ایشون دعوت کردن رسانه‌های فارسی زبان جهان که بیان مثلا یه مصاحبه چیزی بکنن. ببینید چه مصاحبه‌ای میکنه این انسان. یک انسان فرهیخته، مشخصه قلبش برای وطن میتپه. گوش بدید، حالا من نمیدونم نظرات سیاسی ایشون چجوریه، اما ناراحت از این وضعیت. گوش بدید ببین چی میگم.
به نظر من یه قسمتیش خیلی سخته برای حالا من و خیلی از دوستا توی آمریکا، اینه که اینکه داری توی کشوری زندگی میکنی که داره حالا بعد داری توی زندگی میکنی، بهش مالیات میدی و دولتش داره به مردم کشور خودت حمله میکنه، سرشون بوم میریزه. خیلی ناراحت کننده است واقعا. خیلی از مثلا دوستا سعی کردن حتی در اثر در واقع پشتیبانی دولت آمریکا از جنگ بیان خارج بشن از آمریکا، مهاجرت کنن به کشورهای دیگه. مثلا من بعضی از دوستام مهاجرت کردن به اروپا، حتی خودم به شخصه چندین بار فکر میکردم به این موضوع. حالا یه خودش یه بحث جنگه، یه بحثم که شرایط اقتصادیه که خب اونم واره هر روز داره بدتر از دیروز میشه. قسمت سخت‌ترش به نظرم اینه که کاری از دست آدم بر نمیاد. شاید چند باری تلاش کردیم که با سناتورها تماس بگیریم، حالا با دفترشون جنگو متوقف کنن، خب اصولا خیلی تاثیر خاصی نداره.
ببینید این حرفش خیلی ارزش داره. آقای شایان شعار نمیده که فردا همه چیزمو تو آمریکا ول میکنم، زندگیمو برمیگردم ایران. نه، این حرفو نزده ها. زندگیشو داره تو آمریکا قطعا، اما نگران مردم ایرانه. دقیق داره میگه، میگه سخت آقا، به اینا دارم مالیات میدم، پول منو میگیرن، بمب درست میکنن میزنن تو سر ایرانیا. میگه با دفتر سناتورا تماس گرفتم، دیدم اثر نداره. این یعنی وطن دوستی بدون دکور. شما مقایسه کن یه بازیگری که تو ایران همه چی داشت، خونه، زندگی، ماشین، مثل اشکان خطیبی، مثل اون احسان کرمی، فلان فلان، ایکس ایگرگ، اون یکی کیه، حمید فرخ نژاد، تو ایران همه چی داشتن، خونه، زندگی، بهترین خانواده، زنشون منظورمه، همه چی عالی، ماشین، نمیدونم، کار، اعتبار، آبرو، تو خیابون میرفتن مردم میخواستن اصلا دیگه بکشن اینا رو، انقدر با اینا عکس مینداختن. اینجوری از کشور رفتن بیرون. آنکل ترامپ، آنکل ترامپ، آنکل نتانیاهو، پلیز اکشن، پلیز بمب، مور بمب. مثل یک حمال برای نتانیاهو و ترامپ و اینا، حمال قدرت اینا باشن، بمب بزنن مثلا اینا. مقایسه کنید، این ایرانی فرهیخته رفته جایزه گرفته، میگن زنگ میزنم به این سناتورا میگم موشک نزنید به ایران. حمید فرخ نژاد و اون برزو ارجمند، ای 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 ای، تو اصلا تو چیت به داریوش ارجمند رفته؟ تو اصلا رگ داریوش ارجمند نداری؟ مطمئنی با داریوش ارجمند فک فامیلی؟ این مش آدم بی آبرو. اما از این آقا شایان اویس عبور کنیم، بریم سراغ شخصیتی که برای اثبات ایرانی بودن خودش مرده های هزار سال پیش رو از قبر تاریخ بیرون میکشه، اما هنوز معلوم نیست با ایران زنده امروز خودش چه نسبتی برقرار میکنه. شنوندگان عزیز، یکی از این خبرنگارهای طویله ایران اینترنشنال، داشتم میگفتم رسانه، معذرت میخوام از شما شنوندگان عزیز، بعضی وقتا اشتباه کلامی رخ میده. طویله ایران اینترنشنال، یکی از این خبرنگاراش اومد گفتش که تو شبکه اجتماعیش یه ویدیو پر کرد و صحبت کرد که مسلمون‌ها هیچ واکسنی تو تاریخ نساختن. یک دونه دانشمند مهم تمدن اسلامی رو شما نام ببرید. همه دانشمندای بزرگ اسلامی ایرانی بودن و فقط از ترس شمشیر هم اسمن مسلمون بودن، اصلا مسلمون نبودن. کلیپ رو در سه بخش میشنویم، چون بعد از هر ادعا یک مثال نقض پشت در ایستاده و داره در میزنه، میگه اگه اجازه بدین یا الله ما بیم داخل. بشنوید.
شما مسلمونا چه کوفتی درست کردید برای دنیا؟ یک دونه واکسن در دنیا توسط یه دکتر مسلمون درست شده باشه، یه دونه واکسن مثال بزنید.
خب شنوندگان عزیز، این خبرنگار طویله ایران اینترنشنال خودش ساکن آمریکاست و خب در جریان هستید که در آمریکا زمانی که ویروس کرونا افتاده بود واکسن فایزر می‌زدن. واکسن فایزر رو یک مسلمون ساخت، آقای اوغور شاهین، یک پزشک معروفه و ترک تبار هم هست، مسلمون هم هستن ایشون. واکسن فایزری که این ابله به خودش تزریق کرد در واقع ساخت دست یک مسلمون بود. خیلی میگم اینو وقیحن. الان مثلا میگی یک دونه مثال بزن. خب من یک دونه مثال زدم، تو حالا خفه خون مرگ میگیری بشینی؟ نه، فقط قارقار میکنه. خب قارقار بعدی تو بکن، من تو رو امروز اینجا بی آبرو نکنم. بعدی ادامه بدیم ببینیم چی میخواد قارقار کنه.
هر چی پزشک دارید در تاریخ اسلام بلا استثناء ایرانی، بلا استثناء، از ابو ریحان بیرونی گرفته تا ابن سینا، اینا مجبور بودن اسمن مسلمون بودن. شمشیر می‌ذاشتید شما زیر گلوشون می‌بردید، طرف شراب می‌خورده اسلام هم می‌اومد این که باشه ما رو نکشید اسلام مسلمون. یک دونه پزشک نداره.
آقا من میترسم از دست اینا. میگه بلا استثناء همشون ایرانی بودن. الان آقای زهراوی جراح بزرگ آندلوس ایشون ایرانی بود، ابن نفیس ایرانیه، پزشک عربزاده دمشقی، توصیف کننده گردش خون بود ایشون اون موقع، یا ابن زهر یه جراح معروفی بود، این مثلا ایرانی بود. الان این آقا، خب سه تا گفتم بلا استثناء، خب این استثناء تو چیه؟ بلا استثناء چیه؟ من سه تا گفتم. چی میشینی دوربین میبینی برا خودت کلیپ پر میکنی میدی بیرون؟ اوه بله، رازی، ابن سینا، بیرونی، خوارزمی، اینا بزرگترین سهمای علمی این تمدنن و افتخار ایرانن. اما چرا باید برای افتخار به ایران اسلامو مثلا از تاریخشون پاک بکنیم که چی؟ نه، اینا مسلمون نبودن. ابن سینا فیلسوف و پزشک برجسته جهان اسلام بود، درباره خدا، نبوت و وحی کلی مطلب نوشته. عطار نیشابوری نظریه پرداز بزرگ دینی بوده و تو حکم میدی که ته دلش چیز دیگه بود؟ عطار میشستم عرق میخورد و به ضرب شمشیر اسلام آورده بود، مشروب میخورد، اصلا اعتقادی نداشت. عطار راجب ائمه شعر گفته. آقا تو سندم داری برای حرفت؟ یا همینجوری میکروفون روشن میکنی و دوربین روشن میکنی و گرم میفتی؟ یا علی هرچی اومد بگم. آقا ایرانی اسلامی وقتی راجبش صحبت میکنی مثل یه خونه باشکوهه، ستونش ایرانیه، بله ستونش ما زدیم قبول، اما اون سقفه که شکل گرفته اون اسلامی عزیز. تو اگه بخوای یکی از اینا رو برداری جدا کنی از خونه میاد پایین. حالا چه بخوای چه نخوای باید با واقعیت کنار بیای. عطار میشست عرق میخورد، اصلا مسلمون نبود. چه حرفا، چقدر خالصانک هم بعضیا. ادامه رو بشنویم.
یک دونه ریاضیدان گنده نداری، گفت تنها ریاضیدانای گندتون دوباره ایرانی هست، کسایی مثل خوارزمی که اسم الگوریتم از اسلامی گرفته شده، کسایی یک دونه واکسن در دنیا توسط یه دکتر مسلمون درست شده باشه، یه دونه من مثال بزنیم. هرچی پزشک دارید در تاریخ اسلام بلا استثناء ایرانی، بلا استثناء، از ابوریحان بیرونی گرفته تا ابن سینا، اینا مجبور بودن اسمن مسلمون بودن. شمشیر میذاشتی چه ها زیر گلوشون میبرید، طرف شراب میخورده، اسلام هم میومده میگفته باشه ما رو نکشید، اسلام مسلمون. یک دونه پزشک نداری، یک دونه ریاضیدان گنده نداری، گفت تنها ریاضیدان های گندتون دوباره ایرانی هست، کسایی مثل خوارزمی هست که اسم الگوریتم از اسلامی گرفته شده، کسایی مثل عطار که عطار نیشابوری خیلی دارم میشه سرش به خاطر شعر گفتنش، ولی ایشون ریاضیدان هست، همشون ایرانی هست. هرچی اسلام به اسم علم داره همش مال ایرانی هست، همش تمامش مال ایرانی هست.
یا اینم تسلطش رو شناخت این افراد. برمیگرده با کمال اعتماد به نفس میگه که عطار شاعر هم بود ولی ایشون ریاضیدان هم بوده، در زمینه ریاضیات هم تلاشای بسیار. آقا اون عمر خیام بوده، شاعر بوده و ریاضیدان هم بود. عطار شاعر بود و نظریه پرداز عرفان، اصلا تخصص عطار اسمش روش عطار، عطاری داشته، داروساز بوده عطار، که در نهایت هم در کشتار نیشابور به دست مغولان کشته شد. جلوی مغول‌ها هم حتی مبارزه کرد عطار نیشابوری، کشته شد، میتونست فرار بکنه. مثل تو که الان ایران نیستی، آمریکایی، از ترامپ تشکر میکنی بابت بمبارون ایران. تو که فرق عطار نیشابوری رو با خیام نمیشناسی، میای واسه من از تاریخ ایران حرف میزنی. مردش ترکیبت ببرم با اون وطن پرستی، مثلا اومدی اسلام اینجوری بکوبی. اینا همه ایرانی بودن، اسلام نبودن. عطار هم ریاضیدان بوده. آقا عطار هم ریاضی بلد بود ولی ریاضیدان نبود. تو آبرو ما رو نبر، نشینی ورور دروغ نگو، نمیخواد از ایران دفاع کنی. تو اینو مقایسه کنید با اون آقای شایان اویس، جایزه ریاضی برنده شده بود چند روز پیش. اون یکی از خرج مالیاتش ناراحته، بر توقف جنگ تماس میگیره، این یکی تاریخ ایران میره چماق درست کنه بکوبه تو سر مردم ایران، بینشون دو دستگی بندازه. حالا دعوا بین ایرانیا، نه این اصل مسلمون بوده، نه اون ایرانی بوده، کی گفته اون ایرانی بوده؟ عطار میشسته عرق سجی میخورده. خجالت بکش مرد شور قیافت ببرن با این معرفی کردنت. ما همینجا باید بشینیم از سکته میکنم یه روزی من پشت این میکروفون، خاک بر سر، کاش یه موشک بزنن تو اون تحویله ایران اینترنشنال، ما راحت بشیم از دست شما. شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. با یک کوچکتر از این حرفام، اما یه یاداوری میخواستم بگم، نصیحت حالا عوض میکنم، یه یاداوری بکنم. وطن دوستی بلد بودن اسم خوارزمی و خیام و عطار نیست، اینه که وقتی مردم وطنت زیر حمله هستن، علم و رسانت رو در کدوم جهت به کار میگیری؟ بزرگان تاریخ وکیل تسخیری تو استودیوی دشمن نمیخوان که از اینا دفاع بکنه. ایران زنده آدمهایی میخواد که با ویرانیش مرز داشته باشن. توجه میکنی؟ مرسی از این که شنونده بودید نازنین. تا یه قسمت دیگه، خداحافظ.
سال سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
در کالبود زمان مردانی مبعوث می شوند که نه تنها راه نمای عصر خیش، بلکه ستون خیمه حق در تلاطم تاریخند. درود و سلام خالصانه بر روح او، آن حکیم فرزانه و مجاهدی که عمر پربرکتش را در مسیر بیداری جانها فدا کرد. او که با نگاهی نافذ فراتر از زمان را می دید و با کلامی از جنس نور راه را از بیراه می نمایاند.
امام زمان علیه السلام منتظر ما هست، به خصوص حلقه اول یاران حضرت که شیعیان نشستن. طبق این جمله‌ای که از حضرت
برأس الحسین علی علم
اربعین پرچم سربلند حسینم ده علی علیه السلامه. امسال از همه سال، از همه سال‌ها، از همه دوران تاریخ اربعین امسال باشکوه‌تر و معظم‌تر انجام گرفت. حقا و انصافا باید گفت حادثه اربعین، این پیاده روی، این حضور همگانی مردم مسلمان، این یک حرکت یک پدیده معجزه کن و معجزه آساست. این برای من و شما مژده و بشارته. پیداست که دست خدای متعال در حال اقدام برای پیشرفت داعیه اسلام خواهی و اسلام گرایی است و اسلام اهل بیت روز به روز پرچمش رو خدای متعال داره بلندتر میکنه.
سال پیش در چنین روزهایی او از مردم تشکر کرد، از حضورشان، از ایستادگی و مقاومتشان. مردم هم با عشق آمدند و با او دوباره بیعت کردند. در آن روزها بود که او 90 میلیون ایرانی را یک صدا خواند، همدل و یک پارچه.
الحمدلله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم، بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز میکنن، ایستادن، شعار دادن، حرف زدن، از دفتر نیروهای مسلح حمایت کردن. بعد از این هم همین خواهد بود، ایستادن، شعار دادن، حرف زدن. ملت ایران بزرگواری خودش رو، شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد تو این قضیه، نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد.
او بارها درباره الگو بودن عاشورا فرموده بود، آنجا که فرمودند ملت اسلام اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و آن را الگو قرار بدهد، برای خود از همه موانع و مشکلات عبور خواهد کرد. او بود که با تعصیب امام حسین علیه السلام هدایت و فرماندهی این نبرد را به دست گرفته و ایران را از پیچیده ترین و سخت ترین برهه های تاریخی عبور داد. او بود که در کمتر از 24 ساعت با تدبیر خود همه را هدایت کرد.
یکی از مصادیق قوت رو امروز دنیای اسلام داره مشاهده میکنه و اون راهنمایی اربعینه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. راهنمایی اربعین قوت اسلامه، قوت حقیقته، قوت جبهه مقاومت اسلامی است که اینجور اجتماع عظیم میلیونی راه میافتند به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرند.
یادمان هست که همیشه این نکته را یادآور می شد که ملت ایران ملت امام حسین است.
راه امام حسین راه مبارکی است، راه شیرینی است، راه موفقی است، راهی است که به نتیجه قطعی میرسه. با الهام از حرکت حسینی و استفاده از معارف حسینی انشاءالله خواهید توانست این کشور رو به قله های سعادت به معنای واقعی کلمه، هم سعادت معنوی هم سعادت مادی برسونید. راه اینه، راه اینه. نام امام حسین، راه امام حسین، توجه به امام حسین، توسل به حسین ابن علی سید الشهدا سلام الله علیه، راه گشاست به معنای واقعی کلمه. حسینان مصباح الهدا، به معنای واقعی کلمه حسینان مصباح الهدا. حسین چراغ هدایت. این هدایت رو شما در ضمیر خودتون، در باطن خودتون هم حس می‌کنید.
هر چه داشتی به خدا وابده شادی ای حسین.
در محرم سال 1357 هم امام عزیز ما باز از همین حادثه الهام گرفت که گفت خون بر شمشیر پیروز است.
پیروزی را شمشیر نمی‌آرد، پیروزی را خون می‌آرد. پیروزی را افراد جمعیت‌های زیاد نمی‌آرد، پیروزی را قدرت ایمان می‌آرد.
و اون حادثه تاریخی بی‌نظیر یعنی انقلاب اسلامی پدید آمد. مال زمان خود ماست، جلوی چشم خود ماست. در طول تاریخ هم این پرچم پرچم فتح و ظفر بوده است برای ملت‌ها، در آینده هم همینجور باید باشد و همینجور خواهد بود.
اینجا ایران است، حرف از تسلیم نزنید. این جمله شما برای همیشه در جان و دل همه خواهد ماند. وقتی سرداران و دانشمندان در جنگ 12 روزه شهید شدند، او پدرانه از غم نبود ایشان گفت، ولی مردم ما نشان دادند که یا حسین گویان در مقابل دشمن ایستادند، از مال و جانشان می‌گذرند ولی از خاکشان نه. تسلیم در قاموس این ملت نیست.
ملت ایران ملت بزرگیست، ایران کشور قوی و پهناوریست، ایران دارای تمدن کهنیست. ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکاست. اینی که ایران رو کسی توقع کنه که تسلیم کشور دیگری بشه، اینی که از اون مهمگویی‌های غلطیست. یقینا مایه استهزاء افراد پردمند و افراد دانا واقع خواهد. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی، و امیدواریم خدای متعال این ملت رو در زیر سایه الطاف خودش همیشه با عزت و شرف محفوظ بداره. امام بزرگوار رو در فرش عالی کنه و حضرت بقیت الله ارواح مقتدا رو از این ملت راضی و خوشنود کنه و کمک به امام بزرگوار سیبان این ملت باشه.
او بارها فرمود حرکت حضرت سیدالشهدا علیه السلام یک قیام و جهاد بود که دارای وجه تبیینی و روشنگرانه بود، حرکتی که امروز برای ما الگو و نقشه راهی است که پیش روی ماست، راهی که مردم ایران را مردم امام حسین و ایران را ایران امام حسین می کند.
محرم فقط دهه عاشورا نیست، یک حادثه عظیم در ایام محرم اتفاق افتاده در تاریخ که این حادثه تمام شدنی نیست. این حادثه مثل خورشید بی‌غروبی است که همواره بوده تا امروز، بعد از این هم خواهد بود، بوده تا امروز بعد از این هم خواهد بود. یک تصویری ترسیم جاندار و با حقیقتی است از مبارزه نور و ظلمت، جنگ حق و باطل، جنگ شرافت با لئامت و دناعت. درس حسین ابن علی علیه السلام به امت اسلامی این است که باید برای حق، برای عدل، برای اقامه عدل، برای مقابله با ظلم باید همیشه آماده بود و باید موجودی خود رو به میدان آورد.
لبیک یا حسین ان تكون انت و مالک و اهلک و اولادک فی هذه المعركه.
در زیارت عاشورا شما عرض می‌کنید به امام حسین علیه السلام،
یا ابا عبدالله انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم الى یوم القیامه الى یوم القیامه. یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشده نیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره.
ساعت 21 اینجا رادیو